بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از اینکه اقسام علم رو بیان کردند، به مناسبت به سراغ بحث جهل میرن و بحث مختصری رو در مورد جهل هم مطرح میکنن، چون که به هر حال جهل در مقابل علم هست. اولا جهل رو تعریف میکنن که جهل چیه. میفرمان که جهل عدم علمه. تا اینجاش که روشنه که جهل نبود علمه، منتها نکته‌ای که در اینجا قابل توجه هست اینه که جهل نبود علم از کسی که استعداد علم رو داره. چرا ما این قید رو اضافه می‌کنیم؟ چرا مطلقا نمی‌گیم جهل عدم علم هست؟ دلیلش اینه که ما به هر موردی که عدم علم باشه نمی‌تونیم بگیم جهل. در جایی به و به فردی میشه گفت جاهل که قابلیت علم رو داشته باشه، به الا چیزی که قابلیت علم رو نداره، استعداد علم رو نداره، به یه همچی موردی که نمیگیم جاهل. فرض کنید که ما به اشیا و اجسام، به اینها که نمیگیم جاهل، با اون که علم ندارن. جاهل به چه موردی میگیم؟ به موردی که استعداد علم رو داشته اما فرا نگرفته. بنابراین جهل عدم علم به نحو مطلق نیست. عدم علم از کسی که استعداد و قابلیت علم رو داشته باشه. مثال میذارن، مثل عما یا کوری. شما به چه کسی میگید کور؟ نابینا. به کسی که استعداد بینایی رو داشته اما به جهتی و به عللی نابینا شده. شما در هر موردی که عما یا نابینا رو به کار نمیبرید. به دیوار که نمیگید نابینا، چون دیوار استعداد بینایی رو نداشته. از اینجا یه نکته ای رو توضیح میدن و اون این که یه همچین مواردی مثل علم و جهل یا بینا و نابینا که الان متوجه شدید که تقابلشون یه نوع تقابل خاصیه. اینجور نیست که هر جایی در هر موردی بشه اینها رو به کار برد. یه همچین مواردی رو اصطلاحاً اسمشو میگذارن ملکه و عدم ملکه. یعنی علم میشه ملکه، جهل میشه عدم ملکه، بینا میشه ملکه، بینایی، و کوری نابینایی میشه عدم ملکه. اینها یه نوع تقابل خاصیه که اسمشو میگذارن ملکه و عدم ملکه، که انواع تقابل رو بعدن در چند صفحه آینده به طور مبسوط ذکر میکنن و اونجا خواهیم گفت که تقابل ملکه و عدم ملکه یکی از انواع تقابل هست. به هر حال اون مقداری که به بحث اینجا مربوط هست اینه که جهل عبارت هست از عدم علم از کسی که استعداد علم رو داره، که با توجه به توضیحی که داده شد جهل میشه عدم ملکه علم، در جایی که ملکه علم نباشه، اینو ما اسمشو میذاریم جهل. خب ما در مورد علم تقسیمی داشتیم، تقسیم میکردیم علم رو به تصور و تصدیق. همین تقسیم در جهل هم میاد، یعنی جهل هم همانند علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. به عبارت دیگه، گاهی وقتها جهل ما نسبت به یک امر تصوری هست، یه تصوری رو ما نمیدونیم، جاهل هستیم نسبت به اون، علم نداریم. و گاهی از موارد هم جهل ما نسبت به امر تصدیقی هست، از یک تصدیقی بی اطلاع هستیم، جهل داریم نسبت به اون. که به همین مناسبت اولی رو اسمشو میگذارن جهل تصوری و دومی رو جهل تصدیقی. پس بنابراین جهل تقسیم شد به جهل تصوری و جهل تصدیقی. حالا یه تقسیم دیگری هم در مورد جهل هست که گفته میشه جهل تقسیم میشه به بسیط و مرکب. حالا ما اولا جهل بسیط و مرکب رو توضیح بدیم، بعد ببینیم که آیا هم جهل تصوری و تصدیقی هر دوشون این انواع درشون میاد یا فقط یکی از اینها هست که منقسم میشه به بسیط و مرکب. اما جهل بسیط چیه؟ جهل بسیط اینه که انسان جهل داره نسبت به چیزی، یه مطلبی رو نمیدونه و خودش هم التفات داره به جهلش، خبر داره که اینو نمیدونه. مثلا ما فرض کنید که نمیدونیم که آیا در کره مریخ افرادی سکونت میکنن یا نه، جهل داریم نسبت به وجود ساکنان کره مریخ، اما به این جهل خودمون واقفیم، خودمون میدونیم که جاهل هستیم نسبت به این موضوع، اطلاعی ازش نداریم. اینو میگن جهل بسیط، یعنی فقط یه جهله. در حالی که جهل مرکب دو تا جهله. جهل مرکب چیه؟ جهل مرکب اینه که شخص مطلبی رو نمیدونه اما به جهل خودش واقف نیست، خودش خبر نداره که نمیدونه. این در حقیقت دو تا جهله، یکی جهلشه نسبت به اون شی و اون مطلب و یکی جهلشه نسبت به جهل خودش، جاهل به جهل خودش هست. این چون که دو تا جهل درش هست بهش میگن جهل مرکب، مرکب از دو جهل، جهل به واقع و جهل به جهل خودش. خب حالا سوالی که اینجا هست اینه که آیا در هر دو مورد تقسیم قبلی که گفتیم، یعنی جهل تصوری و جهل تصدیقی، در هر دو مورد این دو قسم جهل میاد، جهل بسیط و مرکب، یا نه؟ اینجا نکته دقیقی رو توضیح میدن، بایستی دقت کرد. میفرمان که در حقیقت جهل تصدیقی است که تقسیم میشه به بسیط و مرکب، یعنی جهل تصوری دیگه دو قسم نداره، جهل تصوری فقط بسیطه، جهل تصوری مرکب نمیتونه باشه. بنابراین جهل مرکب فقط در مورد جهل تصدیقی معنا پیدا میکنه. اما چرا؟ جهل تصوری یعنی اینکه ما یه تصوری رو نمیدونیم، ازش اطلاع نداریم. خب وقتی که انسان از تصوری بی خبر هست، جاهل هست، آیا امکان این هست که از جهل خودش هم جاهل باشه؟ میفرمان نه. چرا؟ چون که جهل مرکب در جایی تصور داره که من اعتقادی داشته باشم و بر اعتقاد خودم مصر باشم، پافشاری بکنم و تصور کنم که این اعتقاد من درست هست، مطابق با واقع هست. اینجا هست که جهل مرکب معنا داره. اما نسبت به چیزی که من از تصورش هم بیخبرم، که جهل تصوری در یه همچین موردیه، در جایی که ما تصوری هم از اون مورد نداریم، از اون مطلب نداریم، خب اینجا دیگه اعتقادی هم نیست که من بخوام بر اون اعتقاد خودم پافشاری داشته باشم، اصرار داشته باشم. بنابراین جهل مرکب فقط در مورد تصدیقات هست که پیش میاد، اما در تصورات ما جهل مرکب نمیتونیم داشته باشیم، چون که تصور رو یا ازش اطلاع دارم که میشم عالم بون، یا از اون تصور اطلاعی ندارم که میشم جاهل. اما دیگه جهل مرکب اینجا فرض نداره، فرض نداره که من تصوری رو ندونم اما فکر کنم که میدونم. جهل مرکب در جایی فرض داره که همراه با یه اعتقادی هست و اعتقاد هم فقط در مورد تصدیق هست. قبلا هم گفتیم که تفاوت تصدیق با تصور در همین هست که در تصدیق اعتقادی وجود داره. در تصدیق من به یک مطلبی اعتقاد دارم، اذعان دارم. خب اینجا اگر که این تصدیق من مطابق با واقع نباشه، اما در این حال من فکر کنم که مطابق با واقع هست و مصر بر اون باشم، این میشه جهل مرکب. بنابراین روشن شد که این تقسیم، یعنی تقسیم جهل به بسیط و مرکب، فقط در تصدیقات راه داره اما در تصورات راه نداره. الجهل و اقسامه. لیس الجهل الا عدم العلم ممن له استعداد العلم. جهل نیست مگر عدم علم از کسی که استعداد علم رو داره. مثل العمى، مانند کوری. فانه عدم البصر فی ما شأنه ان یبصر. عدم بصر، اما عدم بصر نداشتن بیناییه، اما در جایی که شأنیت بینایی رو داره. و سیأتی ان مثل هذا یسمى عدم ملکه. بعدن میاد که مثل یه همچین موردی رو ما اسمشو میگذاریم عدم ملکه، نامیده میشه عدم ملکه. و مقابله و هو العلم او البصر یسمى ملکتن. مقابلش که علم باشه در مقابل جهل، بصر باشه در مقابل عمى، اینو ملکه نامیده میشه. فیقال ان العلم والجهل متقابلان تقابل الملکه و عدمها. گفته میشه که علم و جهل تقابل دارن با هم دیگه، تقابلشون هم از نوع ملکه و عدم ملکه است. والجهل على قسمین كما ان العلم على قسمین. جهل بر دو قسمه، همچنان که علم هم بر دو قسم بود. فتارتا یبادل التصور ای یکون فی مورده و اخرى یبادل التصدیق. گاهی وقتها جهل جایگزین تصور میشه. یعنی چه؟ یعنی در مورد تصور هست، یعنی ما نسبت به تصوری جهل داریم و گاهی از اوقات دیگه جایگزین تصدیق میشه، یعنی در مورد تصدیق هست. فیصح بالمناسبت ان نسمی الاول الجهل التصوری و ثانی الجهل التصدیقی. به مناسبت صحیح هست که اولی نامیده بشه جهل تصوری و دومی جهل تصدیقی. ثم انهم یقولون ان الجهل ينقسم الى قسمين. علاوه بر اون تقسیم بالا که گفتیم، یه تقسیم دیگری هم در مورد جهل هست. میگن که جهل تقسیم میشه به بسیط و مرکب. و فی الحقیقت ان الجهل التصدیقی خاصتا هو الذی ينقسم الیهما کما سیتزهو. در حقیقت این جهل تصدیقی است فقط که تقسیم میشه به این دو قسم. این همون توضیحیه که عرض کردیم. ولنبین القسمین فنقول الجهل البسیط ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم. جهل بسیط این هست که انسان نسبت به چیزی جهل داشته باشه، در حالی که خودش التفات داره به جهل خودش. فیعلم انه لا یعلم، میدونه که نمیدونه. عرض کردیم مثلا ما به وجود ساکنان در کره مریخ جهل داریم، اما ازش اطلاع هم داریم، آگاهیم که ما جاهل نسبت به این مطلب هستیم. این میشه جهل بسیط. الجهل المرکب ان یجهل شیئا و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به. جهل مرکب این هست که انسان نسبت به چیزی جهل داره، اما خودش التفات نداره به این که جاهل به اون شی هست. فلا یعلم انه لا یعلم، نمیدونه که نمیدونه. و یسمون هذا مرکبا، این رو میگن جهل مرکب. چرا؟ مرکب از چی هست؟ لأنه یترکب من جهلین، چون که این جهل مرکب از دو جهل هست، الجهل بالواقع و الجهل بهذا الجهل. یکی این که به واقع جهل داره، اون مطلب رو نمیدونه، اون شی رو نمیدونه. و یک جهل هم جهل به خود این جهله، نمیدونه که بی خبر از اون شی هست، جاهل از اون شی هست. و یختص هذا فی مورد تصدیق، این جهل اختصاص به تصدیق داره، در تصور دیگه جهل مرکب نمیاد. چرا؟ لأنه لا یکون الا مع اعتقاد، چون که این جهل جز با اعتقاد تحقق پیدا نمیکنه. چون من در جایی جهل به جهل خودم دارم که اعتقادی دارم و اون اعتقاد من خلاف واقع هست، اما در جایی که تصور هست که پای اعتقاد به میون نمیاد. در تصور اصلا اعتقادی نیست که من حالا بخوام بر این اعتقاد خودم مصر باشم که فکر کنم که من اون رو میدونم. در تصدیق هست که من وقتی جاهل هستم، گاهی وقتا ممکنه که به جهل خودم واقف نباشم. لیس الجهل المرکب من العلم. یه مطلبی هم اینجا اضافه میکنن و اون این که آیا جهل مرکب رو میشه از علم محسوبش کرد؟ بعضی گمان کردند که جهل مرکب داخل در تقسیم علم میشه. چرا؟ گفتن که جهل مرکب چون متضمن اعتقاد هست، چون متضمن اعتقاد هست، یعنی طرف و شخص به چیزی به هر حال اعتقاد داره، گمانش بر این هست که این مطابق با واقع هست، هرچند در واقع مخالف واقع، اما گمان اون شخص بر اینه که این مطابق با واقع. و چون که اعتقاد داره که این مطابق با واقع هست، بنابراین تعریف علم برش صادق هست. چرا؟ چون ما گفتیم که علم عبارت هست از حضور صورت شی در نزد عقل. خب اینجا هم به هر حال یک صورتی از شی در ذهن این شخص وجود داره، این اعتقادی که داره صورتی است که در ذهنش هست. حالا ولو این که مطابق با واقع نیست، ولو این که خلاف واقع هست، ولی به هر حال صورتی است در ذهن شخص. بعضی گمان کردن که به همین دلیل جهل مرکب رو میشه از اقسام علم محسوبش کرد. تعریف علم برش صادق هست. مرحوم مظفر میفرمان که این چنین نیست. جهل مرکب رو اگر دقت بکنیم میبینیم که این تعریف علم برش صادق نیست. چرا؟ میفرمان که اگر دقت کنید در این تعریف علم که عبارت از حضور صورت شی در نزد عقل، گفته شده که صورت خود شی در عقل ما حاضر باشه. آیا در جایی که ما جهل مرکب داریم صورت خود شی در ذهن ما پیدا میشه یا نه؟ صورتی که گمان میکنیم صورت شیعه. در حقیقت این دومیه. آنچه که در ذهن ما پیدا شده حاصل شده صورت واقعی شیعه که نیست، صورتی است که ما گمان میکنیم از شیعه هست در حالی که مطابق با واقع نیست. بنابراین اگر در این تعریف دقت کنیم میبینیم که این تعریف بر جهل مرکب صادق نیست. یزعم بعضهم دخول الجهل المرکب فی العلم نظرن الى انه یتزمن الاعتقاد و ان خالف الواقع، ولکن اذا دققنا تعریف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب. اما وقتی که ما در تعریف علم دقت میکنیم میفهمیم که این گمان از ثواب و از حقیقت به دور هست. چرا؟ لأن معنا حضور صورت شیء عند العقل ان تحضر صورت و نفس ذلک الشیء. معنای حاضر شدن صورت شیء در نزد عقل این هست که صورت خود اون شیء در نفس شما، در ذهن شما حاضر بشه. اما اذا حضرت صورتون اندهو به زعم انها صورتو فلم تحضر صورتو ذالک شی. اما هنگامی که صورتی در نزد شخص حاضر بشه اما گمان بکنه که این صورت صورت همون شیه در حالی که واقعا صورت اون شی نباشه، فلم تحضر صورتو ذالک شی. این صورت اون شی نیست، که صورتی است که این شخص گمان کرده صورت اون شیه. و بنابراین این تعریف علم در یه همچین موردی صادق نخواهد بود. و هازا و حال الجهل المرکب، جهل مرکب همینه. جهل مرکب اینه که صورتی در ذهن شخص پیدا شده اما صورتی که او گمان میکنه صورت واقعی شیعه. فلایت خلو تحت تعریف علم. بنابراین جهل مرکب در تحت تعریف علم قرار نمیگیره. تقسیم بعدی که در مورد علم هست، تقسیم علم به ضروری و نظری هست که از تقسیمات اساسی و مهم در علم هست. علم رو تقسیم میکنن به علم ضروری یا بدیهی و علم نظری یا اکتسابی و کسبی. علم ضروری آنچنان علمی است که ما در تحصیل این علم نیاز به کسب و نظر و فکر نداریم. در ابتدای منطق توضیح دادیم که منطق راه درست فکر کردن رو به ما نشون میده. علوم ضروری علومی هستند که بدون فکر و بدون کسب و بدون نظر حاصل میشن، که به نظر ما و در فلسفه ما در حقیقت اون مقدمات اولیه‌ای هستند که بقیه علوم بر اونها مبتنی هستند. زیر بنای همه علوم فلسفه ما همین علوم ضروری و بدیهی هستند. بدیهی یعنی آشکار. علم بدیهی یعنی علمی که خودش آشکار هست، نیاز به فکر نداره، نیاز نداره که ما از طریق دیگری اون رو کسبش بکنیم. مثل چی؟ مثل مفهوم وجود. این در زمینه تصورات. تصور وجود یه تصور بدیهیه، یه تصور ضروری هست. وجود رو هر شخصی، هر انسانی ابتداعاً خودش میپذیره، قبولش داره. لازم نیست که برای تصور وجود ما یک تصور دیگری رو، واسطه ای رو برای این تصور قائل بشیم. هر کسی مفهوم وجود رو به راحتی خودش درک میکنه، مفهوم هستی رو خودش درک میکنه، یا همچنین مفهوم عدم که در مقابلشه. این در ناحیه تصورات. در ناحیه تصدیقات مثل چی؟ تصدیق ضروری مثل چی؟ مثل این که کل بزرگتر از جز هست. ما میدونیم که به هر حال کل که میگیم یعنی چیزی که از اجزایی تشکیل شده. خب خیلی روشنه که هر کلی از اجزای خودش بزرگتر هست دیگه، چون متشکل از اون اجزا هست. این که کل از جز بزرگتر هست یه تصدیقه. این تصدیق نیاز به فکر نداره، نیاز به اکتساب نداره. لازم نیست که ما برای این که قبول بکنیم کل از جز بزرگتره حد وسطی بیاریم. باز هم هر کسی که معنای کل رو بدونه، معنای جز رو بدونه و رابطی ما بین اینها رو تصورش بکنه، خیلی راحت میپذیره که هر کلی از اجزای خودش بزرگتر هست. یه همچین مواردی، تصورات و تصدیقاتی که نیازی به فکر ندارند، نیازی به استدلال ندارند، اینها رو میگن علوم بدیهی، علومی که خودشون آشکارند. در مقابل علوم نظری هستند، علومی که احتیاج به نظر، کسب و فکر دارند. خب باز این هم در ناحیه تصورات هست، هم در ناحیه تصدیقات. یعنی علم نظری هم در مورد تصور هست، هم در مورد تصدیق. تصور نظری مثل تصور روح، تصور الکتریسیته، خب اینها تصوراتی هستند که احتیاج به کسب دارن، احتیاج به نظر دارن. در ناحیه تصدیقات هم مثل این که زمین ساکن هست یا زمین متحرک هست، زمین به دور خودش میچرخه، خب یه همچین قضایایی، یه همچین تصدیقاتی، تصدیقاتی هستند که احتیاج به فکر دارن، احتیاج به کسب و نظر دارن. به راحتی هر کسی متوجه نمیشه که زمین ساکنه یا متحرک. این نیاز به یک سری اطلاعات دیگری داره که از اون اطلاعات این نتیجه رو بگیره. این چنین نیست که هر کسی زمین رو تصور بکنه، حرکت رو تصور بکنه، تصدیق کنه به این که زمین متحرک هست. نه، این نیاز به معلومات قبلی داره، از معلومات دیگری بایستی استفاده بکنه تا به این معلوم برسه. به چنین معلومی رو میگن معلوم نظری که نیاز به اکتساب داره. العلم ضروریون و نظریون، یعنی قسم العلم به کلا قسمیه الا قسمین. علم با هر دو قسمش، هر دو قسمش یعنی چی؟ یعنی تصور و تصدیق، اون اقسامی که قبلا گفتیم. علم با هر دو قسمش به دو قسم تقسیم میشه، از ضروری و یسمی ایضا البدیهی. قسم اول علم ضروری هست که همچنین بدیهی هم نامیده میشه. و هو ما لا یحتاج فی حصوله الی کسب و نظر و فکر. علم ضروری اون علمی است که در تحصیلش نیازی به کسب نیست، نیازی به نظر نیست، نیازی به فکر نیست. اینها همه عبارت اخرای همدیگه است. کسب و نظر و فکر حاکی از یک مطلب هست که همون فکر باشه، که منطق هم برای تصحیح همین فکره. فیحصل بالاسترار و بالبداهت التی هی المفاجاه. چنین علمی استرارن بداهتن به صورت ناگهانی بدون مکس و درنگ حاصل میشه، که تصورنا لمفهوم الوجود و العدم، مثل اینکه ما مفهوم وجود و عدم رو تصور میکنیم. مفهوم وجود و عدم، تصور مفهوم وجود، تصور مفهوم عدم از تصورات بدیهی هست. و که تصدیقنا به ان الکل اعظم من الجزء، تصدیق ما به این که کل بزرگتر از جزء هست، این از تصدیقات بدیهی و ضروری است. ان نظری و هو ما یحتاج و حصوله الى کسب و نظر و فکر. علم نظری اون علمی است که حاصل شدنش احتیاج داره به کسب، به نظر، به فکر. یه مثال برای تصور میذارن، یه مثال برای تصدیق. که تصورنا لحقیقت روح و الکهربا، مثل این که ما حقیقت روح و حقیقت کهربا رو بخوایم تصور بکنیم. خب روح از اون تصوراتی است که ابتداءً برای شخص حاصل نمیشه، این نیاز به تعریف داره، نیاز به توضیح داره. یا کهربا که همون الکتریسیته است، اینم از تصوراتی است که ابتداءً و بداهتن و به نحو آشکار افراد نمیدونن، نیاز به تعریف داره. این در تصور. و که تصدیق نا به ان الارض ساکنتون او متحرکتون حول نفسها و حول الشمس و یسمى ایضا الکسبی. تصدیق ما به این که زمین ساکن هست یا حول گرد خودش میچرخه و گرد خورشید میچرخه، این که زمین ساکن هست یا این که گرد خودش و بر گردش خورشید میچرخه، این هم احتیاج به معلومات دیگری داره، احتیاج به اطلاعات دیگری داره که ما رو به این نتیجه برسونه که زمین ساکن هست یا متحرک. و یسمى ایضا الکسبی، علم نظری رو علم کسبی هم بهش میگن. در اینجا توضیحی در مورد علم ضروری میدن. خب ما گفتیم علم ضروری علمی است که نیازی به اکتساب نداره، نیازی به فکر نداره. سوال اینجا مطرح میشه، اون سوال اینه که گاهی وقتها هست که ما نسبت به همین امور بدیهی، همین اموری که شما میگید که احتیاجی به فکر نداره، از اینها بی خبریم، بی اطلاعیم. علتش چیه؟ میفرمان که درسته که ما گفتیم بدیهیات نیاز به نظر نداره، نیاز به اکتساب نداره، اما این به اون معنا نیست که همه افراد در همه شرایط این بدیهیات رو آگاهی داشته باشن، بلکه توجه به امور بدیهی هم لازم هست. اما اسباب این توجه چیه؟ گاهی وقتها ما توجه به یه امر بدیهی نداریم و به دلیل اینکه توجه به اون نداریم ازش غافل هستیم، از اون جاهل هستیم. خب حالا سبب توجه ما چیه؟ چه اسبابی وجود داره که باعث میشه که انسان توجه به امور بدیهی پیدا بکنه یا غافل بشه از امور بدیهی؟ در اینجا 5 مورد رو به عنوان اسباب توجه نفس به امور بدیهی ذکر میکنن که هر کدوم از اینها که نباشه باعث میشه که ما از یک امر بدیهی غافل و بیخبر باشیم. اولیش خود انتباه و آگاهی و بیداری هست و توجه. اینکه به هر حال ما نسبت به اون امر بدیهی به هر حال یک برخوردی، یه توجهی، یه تذکری بهش پیدا کرده باشیم. اگر من نسبت به یه امر بدیهی هیچ گونه توجهی برام حاصل نشده باشه، به هیچ وجهی ذهن من معطوف به اون امر نشده باشه، خب طبیعیه که هیچگاه بهش علم هم پیدا نمی کنم. خب یه همچین عاملی در همه بدیهیات میاد. گاهی وقتها روشن‌ترین امور هم از دید انسان پوشیده میمونه به خاطر اینکه توجه بهش نداره. نکته دوم سلامت ذهن هست. خب کسی میتونه بدیهیات رو درک بکنه که ذهنش سالم باشه، بیمار نباشه. خب کسی که مریض هست، کسی که ذهن بیماری داره، که حالا بیماری ذهنی گاهی وقتا خودش ناشی از نقصان طبیعیه، گاهی وقتا یه امر عارضی به هر حال بر فرد دچار یک مریضی شده که دچار این بیماری شده، به هر حال کسی که ذهنش دچار نقصان و بیماری هست، این طبیعیه که امور بدیهی رو هم درک نکنه. عامل سوم سلامت حواس هست. در جایی شخص بدیهیات رو درک میکنه که حواسش سالم باشه، حواس پنجگانش سالم باشه، که البته این مورد اختصاص داره به اون بدیهیاتی که متوقف بر حواس هستن که همون محسوسات باشن. انواع بدیهیات رو در صناعات خمس ذکر میکنن در بخش آخر کتاب. یکی از انواع بدیهیات همین محسوساته. خب محسوسات که یکی از اقسام بدیهیات هست، در صورتی شخص اینها رو میتونه درک بکنه که حواس سالمی داشته باشه. عامل چهارم نبودن شبهه هست. گاهی وقتا یه مطلبی بدیهی هست، آشکار هست، خیلی هم واضحه، اما در ذهن شخص شبهه‌ای راه پیدا کرده که این شبهه باعث میشه که از پذیرش اون امر بدیهی سر باز بزنه و اون امر بدیهی رو قبول نداشته باشه، نپذیره. مثالی در اینجا میزنم که حالا در موقع تطبیق اینو عرض میکنیم. و سبب پنجم هم این هست که عملیات غیر عقلی. برای برخی از بدیهیات نیاز به یک سری تلاش ها و عملیاتی هست، منتها عملیاتی که عملیات عقلی و فکری نیست. ببینید، ما در مورد بدیهیات گفتیم که نیاز به فکر ندارن، اما نگفتیم که نیاز به هیچ تلاش دیگری هم ندارن. اگر که فرض بفرمایید در تجربیات، که تجربیات رو از انواع بدیهیات میدونن، در تجربیات ما احتیاج به تجربه داریم. خب آیا این نیاز به تجربه باعث میشه که این امر بدیهی بدیهی نباشه، از بدیهی بودن خارج بشه یا نه؟ میفرمان نه. چرا؟ چون که تجربه که عملیات فکری نیست. ما گفتیم که بدیهیات نیاز به فکر ندارن، اما نگفتیم که نیاز به هیچ تأمل دیگری، تأمل غیر فکری هم ندارن. نه، تجربیات احتیاج به تجربه دارن، اما در این حال که احتیاج به تجربه دارن، این نیازشون به تجربه اونها رو از بدیهی بودن خارج نمی کنه، چون که به هر حال باز هم احتیاج به فکر ندارند. عملیاتی رو نیاز دارن که عملیات غیر فکری هست، غیر عقلی هست. توضیح فی ضروری، ان الشیء قد یکون بدیهی یا ولکن یجهله الانسان لفقد سبب توجه نفس فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیهیات ولا یضر ذلک ببداهت البدیهی. گاهی وقتها یک چیزی بدیهی هست اما انسان نسبت به اون جهل داره. چرا؟ به دلیل اینکه سبب توجه نفس وجود نداره در اونجا. لفقد سبب توجه نفس، اسباب توجه نفس در اونجا مفقود هست. بنابراین فلا یجب ان یکون الانسان عالما به جمیع البدیهیات، واجب نیست که انسان همه بدیهیات رو بدونه. کسی نمیتونه این اشکال رو به ما بکنه، بیه که شما میگید این بدیهیه در حالی که همه انسان ها نمیدونن. لازم نیست که همه انسان ها عالم بالفعل به همه بدیهیات باشن. خیلی از وقتها اسباب توجه نفس وجود نداره و شخص از یک امر بدیهی غافل هست. در این حال ولا یضر ذلک بداهت البدیهی، این ضرری به بداهت بدیهی نمیزنه. امر بدیهی بداهت خودش رو داره، ولو اینکه من انسان از این امر بدیهی آگاه نباشم، عالم نباشم. خب حالا این اسباب توجه نفس چی هست؟ و یمکن و حصر اسباب توجه فی الامور التالیه، میتونیم اسباب توجه نفس رو در این اموری که در ذیل میاد حصرش بکنیم، محدودش بکنیم به این چند مورد. الاول الانتباه، خود توجه آگاهی و هاز سبب متردون فی جمیع البدیهیات، این در همه بدیهیات میاد دیگه. شما تا توجهی به یه امر بدیهی نداشته باشید خب ازش غافل هستید دیگه. سلامت و ذهن و هازا متردون ایزن، این که ذهن فرد سالم باشه، این هم در همه بدیهیات مترد هست شایع هست، در همه شون میاد. فان من کان سقیم الذهن قد یشک فی ازهر الامور او لا یفهمه، کسی که ذهنش بیمار هست، ذهن بیماری داره، گاهی وقتها در آشکارترین امور هم شک میکنه، در ابده بدیهیات هم شک میکنه، به دلیل اینکه ذهنش از اون سلامت کافی برخوردار نیست. از سال سلامت الحواس، سومیش اینه که حواسش سالم باشه. و هازا خاصم بالبدیهیات المتوقفت علی الحواس الخمس و هی المحسوسات، خب این دیگه فقط در جاییه که اون بدیهیاتیه که متوقف بر حواس پنجگانه هستن که محسوسات باشن. این عامل در همه بدیهیات دیگه مترد نیست. الرابع فقدان شبهه، نبودن شبهه. حالا شبهه چیه؟ و شبهت ان یؤلف الذهن، ان یؤلف الذهن دلیلا فاسدا یناقض بدیهتا من البدیهیات و یقفل عما فیه من المغالطه فیشک بتلک البدیهی بتلک البدیهه او یعتقد بعدمها. نبودن شبهه، شبهه چیه؟ شبهه اینه که ذهن ما دلیل فاسدی رو ترتیب میده که مناقض هست، نتیجهش مناقض یکی از بدیهیات هست. ذهن ما یک دلیل فاسدی رو ترتیب میده که در نتیجه این دلیل فاسد و باطل با یکی از بدیهیات مخالفت میکنه، اما خودش غافل هست از این مغالطه‌ای که درش هست و یقفل عما فیه من المغالطه. خود ما، خود شخص غافل هست از اون مغالطه‌ای که در این ذهنش داره ترتیب میده، چون دلیلش، استدلالش استدلال باطلیه، اما خودش اطلاع از این استدلال باطل نداره. فیشک بتلک البدیهه او یعتقد بعدمها، به خاطر اون دلیل فاسد، اون استدلال باطلی که در ذهنش ترتیب داده، در اون امر بدیهی شک میکنه یا معتقد میشه که اون امر بدیهی درست نیست، اعتقاد به عدم اون امر بدیهی پیدا میکنه، که این همون شبهه است. پس بنابراین یکی از موارد و یکی از اسبابی که باعث میشه ما به بدیهیات توجه داشته باشیم اینه که شبهه باطلی در ذهن ما تشکیل نشه. حالا مثال میزنن. فان من البدیهیات عند العقل ان الوجود والعدم نقیزان و ان النقیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان. خب یکی از امور بدیهی در نزد عقل اینه که وجود عدم نقیزن. شما به هر کسی اینو بگید میپذیره که وجود نقیز عدمه و نقیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان، نقیزین نه جمع میشن نه رفع میشن، یعنی وجود و عدم هر دو در یک جا جمع نمیشن. نمیشه یه چیز هم موجود باشه هم نباشه، هر دو رفع هم نمیشن. نمیشه یه چیز نه موجود باشه نه معدوم، بالاخره هر چیزی یا هست یا نیست. نمیشه هم باشه هم نباشه، نمیشه نه باشه نه نباشه. وجود عدم نه جمع میشن نه رفع میشن، اجتماع هر دوشون هم محاله، ارتفاع هر دوشون هم محاله. این یکی از ابده بدیهیاته. هر کسی این رو میپذیره که وجود و عدم با هم دیگه نه جمع میشن نه رفع میشن. حالا در همین امر بدیهی بعضی از متکلمین شبهه کردن، ولیکن بعض المتکلمین دخلت علیه شبهه فی هذه البدیهه. برای بعضی از متکلمین در این امر بدیهی به این روشنی شبهه‌ای وارد شده. فحسب ان الوجود و العدم لها واسطتون و سماها الحال. اینا تصور کردن که نه، ما بین وجود و عدم یه واسطه ای هست، یعنی یه جایی هست که نه وجود نه عدمه، یه چیزی هست که نه موجود نه معدومه، اسمش هم گذاشتن حال. گمان کردند که وجود و عدم برایشان واسطه ایست، یعنی ما بین وجود و عدم یه امر سومی هم هست، یه حد وسطی هم هست، و سما حل حال، اونو حال نامیدن. فهما یرتفعان اندها، که این وجود و عدم در نزد اون حال، در اون حال مرتفع میشن، یعنی حال نه وجود داره نه معدومه، وجود و عدم در اون ناحیه مرتفع میشن. ولیکن مستقیم التفکیر اذا حدث له ذلك و عجز عن کشف المغالطه یردها و یقول انها شبهتون فی مقابل البدیه. اما شخصی که دارای فکر مستقیم هست، فکر سالم هست، وقتی یه همچین شبهی براش حادث شد، پیدا شد و نتونست مغالطش رو کشف بکنه، ردش میکنه و میگه این شبهی در مقابل بدیهی هست. کسی که مستقیم الفکر هست، دارای فکر سالمی هست، شبهی در مقابل بدیهی رو نمیپذیره. وقتی که میفهمه که نقیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان هستن، میبینه که نقیزین این خصوصیت رو دارن، دیگه هیچ شبهه‌ای رو در مقابلش قبول نمیکنه. الخامس عملیتون غیر عقلیه لکثیر من البدیهیات. سبب بعدی هم که گاهی وقتها باعث میشه که ما به دلیل نبودن این سبب از یک امر بدیهی غافل بشیم، عملیات غیر عقلیه. برای بسیاری از بدیهیات ما نیاز به عملیات غیر عقلی داریم، که تجربه فی تجربیات. فاذا احتاج الانسان للعلم بشیء الى تجربه طویله مثلا فلا یجعله ذلک علما نظریا ما دام لا یحتاج الى الفکر والعملیه العقلیه. وقتی که انسان نیاز داره برای علم به چیزی به تجربه طولانی مثلا، فلا یجعله ذلک علما نظریا، این تجربه طولانی باعث نمیشه که اون علم ما علم نظری بشه، مادامی که احتیاجی به فکر و عملیات عقلی در اون پیدا نشده باشه. خب تجربیات نیاز به تجربه دارن، اما این نیاز به تجربه باعث نمیشه که این تجربیات از بدیهی بودن خارج بشن. اگر ما در جای خودش گفتیم که تجربیات از اقسام بدیهیات هستن، نیاز به تجربه خللی به بدیهی بودنشون وارد نمیکنه، چون این یک عملیات غیر عقلی هست، غیر فکری هست. مادامی که فکر و علم عملیات فکری در پیدایش امر بدیهی دخالتی نکرده باشه، بداهت بدیهی به قوت خودش باقی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.